خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبمون در برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان آشنا کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و یا انتقاد و پیشنهادی دارید ما رو از اونها مطلع بفرمایید. شما هم وطنان فهیم و مهربان ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید. اما در این روزهای کرونایی چقدر خوبه که فاصله اجتماعی 1.5 متر رو رعایت بکنیم. دوستان عزیز، از منازل خودمون خارج نشیم مگر در مواقع لازم و ضروری برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی. شستشوی مرتب دست ها رو داشته باشیم با آب و صابون و در هنگام خروج از منزل حتما و حتما ماسک بزنیم تا انشالله از اشاعه و انتقال این ویروس منحوس جلوگیری و عمل بیاریم. امیدوارم در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی باشید.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاق است میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سر زی صبح سپی،
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه شما خوبان شنونده هستیم. شما مخاطبان ارجمند و گرامی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir بسته کاملی از اخبار و جدول پخش برنامه، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌ای که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. اما نوبت رسید به پخش گفتگوی فرهنگی امشب ما با موضوع نفوذ فرهنگی و رسالت مسئولان.
گفتگوی فرهنگی.
سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیر رضا مافی هستم و تا ساعت 21 با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما خواهیم بود. شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از شبکه رادیویی گفتگو. 30,035 سامانه پیامکی ماست. اگر نظر یا دیدگاهی دارید همین حالا میتونید با این سامانه در ارتباط باشید و ما اون رو در برنامه خواهیم خوند. 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. با ما همراه باشید.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. در شبهای گذشته، در هفته‌ای که به روزهای پایانیش میرسیم، پیرامون مسئله نفوذ فرهنگی در اشکال مختلف صحبت کردیم. نفوذ فرهنگی در حوزه کتاب و نشر رو گفتگو کردیم، در واقع نفوذ فرهنگی در حوزه فضای مجازی، و امشب میخوایم در مورد نفوذ فرهنگی در میان مسئولان صحبت کنیم که به نظر میرسه موضوع بسیار داغی هست. در استودیوی شبکه رادیوی گفتگو من میزبان سرکار خانم دکتر لاجوردی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستم. خانم دکتر، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که شب خوبی داشته باشیم.
همچنین جناب آقای دکتر علیرضا بختیاری، جامعه شناس فرهنگی و استاد دانشگاه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
با درود و احترام خدمت بزرگواران و مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
قبل از اینکه بحث رو هم آغاز کنم، طبق روال شب‌های گذشته، امروز هم باز متاسفانه شمار جانباختگان ما بر اثر ویروس کرونا بسیار زیاد بود و باز هم بالای 400 نفر کشتگان ما بود و این خیلی دردناکه. همچنین تعداد مبتلایانمون هم خیلی زیاد بود. در این میان دکتر داوود فیرهی هم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، از اساتید مبرز و برجسته و البته متفاوت هم بود که یاد و نامش رو گرامی می‌داریم. سرکار خانم دکتر لاجوردی، زمین تشکر از این که دعوت ما رو پذیرفتید. اوضاع نفوذ فرهنگی بر مسئولان ما امروز به زعم شما چگونه است؟
بحث نفوذ بحث بسیار دقیق، پنهان و پیچیده است.
بله.
که طراحانش با ظرافت خاصی طراحی میکنن و به خاطر همین هم شناسایی و مقابله با اون هم دقت و ظرافت خاصی رو میطلبه.
درسته.
ما بعد از گذشت 42 سال از انقلاب اسلامی شاهد این هستیم که همواره با نفوذ در جریانات مختلف مواجه بودیم و کم هم از این مقوله صدمه نخوردیم. به نظر میاد که خب حالا ما اگر یه مروری بخوایم بکنیم، همون سالهای اولیه انقلاب همین بحث نفوذ بود که موجب شد ما رئیس جمهورمون، نخست وزیرمون، در حقیقت رئیس قوه قضاییه‌مون شهید بهشتی،
بله،
و بسیاری از مسئولینمون رو به خاطر همین نفوذ منافقین در بدنه مسئولین از دست دادیم و به شهادت رسیدیم.
اما خانم دکتر، اون عمدتاً نفوذ امنیتی بود.
بله.
اما امروز ما همونطور که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی اخیرشون فرمودند و اقسام اولویت ها رو مطرح کردن، نفوذ فرهنگی در اولویت اول هست.
بله.
و در اولویت آخر دیگه امروز. بله. نفوذ امنیتی.
من این رو به شکل کلی عرض. بله. کردم که از اینجا که مقوله نفوذ مقوله بسیار پیچیده
هست، همین میخوام بپرسم. میخوام بگم که در شرایط حاضر که نفوذ امنیتی رو بالاخره سربازان گمنام امام زمان.
بله.
ایستادن در برابرش.
بله.
و واقعا مجاهدت میکنن، اما در حوزه نفوذ فرهنگی گاهی احساس میشه که در سطوح بالای مدیریتی کشور صداهایی رو ما میشنویم که این. بله. صداها محاکاتی است از نفوذ.
بله. خب همینطور که شما هم فرمودید، واقعا تو بحث فرهنگ، چون فرهنگ خمیرمایه یک جامعه است.
بله.
و یک مقوله بسیار پیچیده است که نقش حیاتی در ثبات جامعه داره. خب در این مقوله و در این مسئله فرهنگ، بحث نفوذ مهمتر از بقیه مقوله هاست.
بله.
از اونجا که فرهنگ در حقیقت یک شبه درست نمیشه، احتیاج به زمان داره و دشمن هم و نظام سلطه هم نهایت سعیش بر این هست که از طریق نفوذ فرهنگی به اهدافی که داره دست پیدا بکنه. ما نگاه میکنیم میبینیم که دشمنان ما برای دستیابی به اهداف خودشون از هر ابزار و وسیله‌ای در حقیقت بهره گرفتن و در کنار اقدامات نظامی که حالا دیگه ازش ناامید شدند، از طریق مداخله در کشورها و از طریق به خصوص فرهنگ سعیشون بر این هست که به اهداف خودشون برسن.
بله.
کمتر به این مسئله اشاره شده. اسنادی که از لانه جاسوسی به دست اومد نشون میده که بحث نفوذ به خصوص در مقوله فرهنگ در همین اسناد که از لانه جاسوسی به دست اومد کاملا مشهود بود و حالا جای بررسی مفصل داره که بخوایم بهش بپردازیم.
بله.
اما تو این اسناد نشون میده که در حقیقت در ارتباط با ترویج سبک زندگی غربی.
درسته.
رواج اندیشه های لیبرالیستی، تحول در آرمان ها و ارزش های ملی و دینی.
درسته.
جذب دانشجویان نخبه ایرانی که هنوز هم همچنان اینها ادامه داره.
بله.
و تخلیه اطلاعاتی معلمان و اساتید دانشگاه، اینا در برنامه‌شون بوده و در دستور کارشون بوده و اسنادش امروز دست ما هست.
درست. اگر موافق باشید اینجا نگه داریم. آیا دکتر بختیاری، من کلام خانم دکتر لاجوردی رو قطع کردم برای اینکه ایشون به درستی اشاره فرمودن که نفوذ فرهنگی در سطوح مختلف، لایه‌های مختلف اتفاق می‌افته و اگر نفوذ فرهنگی در یک کشور به یک پدیده رایج بدل بشه، نفوذ امنیتی، نفوذ نظامی، نفوذ اقتصادی، همه اینها رو تالی خودش خواهد داشت. میخوام از منظر یک مدرس دانشگاه و یک کسی که جامعه شناسی میدونه و جامعه رو مداقه میکنه در تحولاتش، بعد از 40 و اندی سال که از انقلاب اسلامی گذشته، ما نفوذ فرهنگی رو امروز در میان مسئولانمون در چه سطوحی داریم، در چه شرایطی داریم؟
عرض کنم خدمت شما که خب نفوذ فرهنگی در واقع تقسیم بندی که ما میتونیم برای نفوذ فرهنگی بدونیم یک نوع آسیب شناسی فرهنگی، یعنی اول باید بگیم که نفوذ فرهنگی رو اگر بخوایم بررسی علمی انجام بدیم باید در حوزه آسیب شناسی فرهنگی قرارش بدیم. خب این آسیب شناسی فرهنگی قرار است که چه آسیب هایی بزنند؟ ارزش های ما رو، تعارض، ناهمگونی، اختلال در ارزش ها، باورها، رفتارهای در جامعه انجام میدهد. حالا بله. این رفتارها و ارزش های جامعه که قرار است اختلال داخلش ایجاد شده، ما یک مدیریت و اهداف و برنامه‌ریزی داریم در واقع در جامعه. بله. که میتونیم بگیم فرهنگ رسمیه، یه دونم فرهنگ داریم، فرهنگ غیر رسمیه. این دو دارن با هم دیگر با هم رشد پیدا میکنن. یک فرهنگ آرمانی داریم که اهداف ماست، اهداف تبیین شده در نظام جمهوری اسلامی است، و یکی هم داریم فرهنگ واقعی که در دل مردمه. بس. کسی که میخواهد بیاید نفوذ کند، آسیب بزند، در واقع اینجا میاد امنیت فرهنگی رو ما میتونیم نام ببریم. امنیت فرهنگی، اگر امنیت فرهنگی وجود نداشته باشد، نفوذ پیدا میشود. حالا نفوذ در کدام لایه ها پیدا میشود؟ همونجور که خانم دکتر اشاره کردن، در این فرایند انتقال و ارتباط فرهنگ که زمان بر است و به سرعت نمیتواند اتفاق بیفتد، تو عوامل متعدد، در رسانه ها، در آموزش و پرورش، در تحصیلات، نظام عالی، هر کدوم اینها، هر کدوم از بخش هایی که مدیریتی دستش هست، در حوزه ارتباطات، در هر کدوم اینها میتوانند نفوذی بکنن که امنیت فرهنگی رو چکار بکنن؟ خدشه‌دار بکنن.
بله.
بعد اولین گامی که ما میتونیم برداریم، اولین که ما ببینیم فرصت های فرهنگی خود ایران چه بوده است.
درست.
فرهنگ خود ایران، ببینیم که بپذیریم فرهنگ ایران، فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و حالا غربی داخلش وجود دارد یا ندارد. اینا رو بپذیریم اول، ببینیم چه چیزهایش هست. همین وسائلی که به عنوان تکنولوژی عوامل مادیه که هست ما داریم ازش استفاده میکنیم، مثلا غربی، نیم کلن از بین مثلا نفیشون بکنید.
بله. اولین فرصت ها رو، انکار امر غربی مواجه نیستید، معتقدید که ما اول باید تحلیل کنیم که در مواجهه با غرب چه آمیختگی داریم.
بله.
بعد از تحلیل اون آمیختگی، وقت بیاییم براش سند بسازیم و براش در واقع نسخه بپیچیم.
بپذیریم اینا هستن، آمیختگی ها رو بپذیریم، تفکیک بکنیم، بعد ببینیم که ما میتوانیم برای برنامه‌ریزی که در فرهنگ رسمیمون چشم‌اندازهایی که داریم و فرهنگ غیر رسمیمون چه چشم‌اندازهایی داریم و چه چیزی در بطن جامعه وجود دارد.
بله.
امکان دارد در بطن جامعه چیزهایی مد نظر قرار گرفته باشد طی سالیان سال، و ما از این ور با حالا کج‌سلیقه‌ای یا سیاست زدگی در فرهنگ، حالا تو بحث‌های مختلفی میتوانیم بار کنیم. حضرت امام میفرمایندند که فرهنگ مادر همه تحولات است.
درسته.
و اگر قرار است تحولی اتفاق بیفتد، در فرهنگ است که اتفاق میفتد.
درسته.
و ما اگر این افراطی‌گری‌ها در سیاسی زدگی در واقع نام میبر میتونیم بگیم، اگر این افراطی‌گری‌ها، یعنی یک بخشی بیاید در آموزش و پرورش چیزهایی رو وارد بکند، مطالبی رو وارد بکند که با اون فرهنگ آرمانی ما تناقض دارد و یا تعارض دارد،
خب.
ما تمام اینها رو میبینیم که بعداً اختلال به وجود اومده، ارزش‌ها، باورهامون دگرگون شده در زمان طولانی. حالا فرهنگ در کنارش با اقتصاد هم یک رابطه جدلی و دیالکتیکی هم داره.
آره دکتر، قبل از اینکه وارد ارتباط دیالکتیکی فرهنگ و اقتصاد بشید، من این سوال رو از خانم دکتر لاجوردی بپرسم. آیا آنچه که ما تمهید کردیم به عنوان راهبردهای برابری و مقابله با نفوذ فرهنگی انکار و سلب بوده، یا تونستیم مسائل ایجابی رو هم طرح کنیم؟ یعنی اگر یادم، ما بارها خانم دکتر اینجا بحث کردیم درباره این سند 20 و اینها، و اینجا ما مشاهده کردیم علارغم تاکیدات مقام معظم رهبری که ما یک سند بیستی وجود داره که ما نباید بهش در واقع پیرویش کنیم، در قبالش تر تحول آموزش پرورش رو داریم، اما وقتی که اومدیم اینجا بندها رو با هم تطبیق دادیم، دیدیم بعضی از نیازهایی رو که بی سی مثلا مرتفع کرده ما نتونستیم در اسناد بالا دستیمون اونها رو مرتفع کنیم، و از این جهت برخی از مسئولان ما حالا در رده‌های میانی اومدن، حالا یا غافل بودن یا قاصر بودن یا مقصر بودن، رفته بودن به سمت اجرای بی سی. میخوام ببینم که ما در این سالهای پس از انقلاب چه کردیم علاوه بر انکار غرب برای اینکه این نفوذ رو پاسخ بدیم.
بله بله، ببینید واقعا ما در بحث نفوذ وقتی نگاه میکنیم کاملا کمکاری مسئولانمون رو میبینیم.
بله،
این که فقط سلبی بخوایم برخورد بکنیم خب کمتر جواب میگیریم.
بله،
ما با توجه به مبانی نظریه بسیار قویی که داریم و هیچ گونه نقص و خللی در این مبانیمون وجود نداره، میتونیم با همون موارد ایجابی و با اون دستورالعمل‌هایی که خودمون میتونیم برای نظام آموزشیمون، برای نظام فرهنگیمون اینها رو آماده بکنیم، اینها حقیقتاً دست ما پر هست.
بله.
این که بحث سند بیستی رو شما مطرح فرمودین، ببینید اون نظام جامعه تحول، در حقیقت برنامه سند تحول آموزشی، این سندی بود که خب سالها روش کار شده بود.
بله.
اگر نواقصی داره در حین عمل کردن بهش باید نواقصش برطرف بشه، اما این که برخی از مسئولین ما چشم بسته، این البته فقط تنها این موردم نیست، موارد بسیار دیگری داریم که چون یک سندی رو تعهد میدن، سندی که بسیاری از مواردش رو ما میتونیم بگیم که با فرهنگ ما همخوانی نداره، با دین ما همخوانی نداره، این رو میان در حقیقت چشم بسته مسئولین میپذیرند و احساس میکنند که باید اون عمل بشه. خب اینها نقصیه که در مسئولین وجود داره. من میخوام
این نقص رو کی باید مرتفع کنه خانم دکتر؟
اینجا میخوام این نکته رو عنوان کنم که ببینید نظام سلطه برای نفوذ در بین یک ملت، در برای اینکه فرهنگ یک ملت رو تحت تأثیر قرار بده، محتاج نیروهایی هست که از درون همون کشور انتخاب بشن.
بله.
بنابراین اون سرمایه گذاری کرده، نیروهاش رو از سالها قبل آماده کرده و ما باید هوشیارانه مواجه بشیم با کسانی که میدونیم اینها سالیان سال زیر دست خود نظام سلطه بزرگ شدن، تربیت شدن و همون اهداف رو میخوان اینجا پیاده بکنن.
ما چگونه میتونیم بگیم کسانی که در میان مسئولان کشور ما قرار گرفتند الان بعد از اینکه ما با یک حاکمیت مستقر در واقع مواجهیم و اینها رده های ترقی رو طی کردن در حالی که تربیت یافته نظام سلطه هستن؟
حالا این رده بندی رو من نمیخوام بگم در میان مسئولین بالایی هست، اما گاهی اوقات شما میبینید که مسئول رده بالا یه تصمیمی رو میگیره اما